الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. آیه مبارکه اول سه قسمت داشت که بحث دو قسمتش به حسب ظاهر تمام شد. قسمت سومش واسأل الله من فضله است. ذیل آیه البته دلیل است برای هر سه حکم. این قسمت سوم که فرمود واسأل الله من فضله، ما را امر میکند که از فضل خدا سوال کنیم. در این بخش دو بحث است، یکی مربوط به سوال، یکی هم مربوط به فضل حق. سوال گاهی به زبان مقال است، گاهی به زبان حال است، گاهی به زبان استعداد. اون سوال به زبان مقال البته یک دعای لفظی است، اگر برابر با حال یا استعداد نبود مستجاب نیست، البته ثواب خاص خود را دارد، یه عبادتی است در حد خود. عمد آن است که حالت اون سائل مساعد باشد در حین سؤال و مهمتر از او استعداد پذیرش او را هم داشته باشد. اگر چنونچه کسی استعداد پذیرش چیزی را داشت و حالت دریافت اون را فراهم کرد و از خدا خواست، مستجاب می شود. حالا برفرض اگر زبانی هم نخواهد، چون استعداد را فراهم کرد و حالت را فراهم کرد، ذات اقدس اله به او اعطا می کند. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که همه موجودات نیازمندند و ذات اقدس اله هم ذو فضل علی العالمین است. پس همه موجودات سائلند و جواب دهنده همه خداست. در سوره مبارک الرحمن هم فرمود یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف هم کل یوم هو فی شأن. این دو جمله یکی ناظر به سؤال عمومی است، یکی هم ناظر به جواب عمومی. چون همه موجودات در همه حالات ذات اقدس اله را می طلبند و از او چیز می خواهند، پس او در هر لحظه فیض جدید دارد که در آیه 29 سوره مبارکه الرحمن آمده است که یسأله من فی السماوات و الارض. این مال صدر آیه کل یومن هو فی شأن. این مال جواب. چرا کل یومن هو فی شأن؟ برای اینکه هر لحظه هر موجودی چیز از او میخواد. اون سؤال مستمر، اینم جواب مستمر. اگر یه لحظه فیض خدا قطع بشود، در همون یک لحظه به سؤال موجودات آسمانی و زمینی پاسخ داده نشده، چون سؤال دائمی است و هیچ جواب دهنده هم غیر از خدا نیست، پس جوابش هم دائمی است. یسأله من فی السماوات و الارض، دائما سؤال است. او هم دائما مشغول حفاظت است. کل یوم هو فی شأن، یوم یعنی هر ظهور، نه یعنی روز در مقابل شب یا روز یعنی 24 ساعت، هر ظهوری خدا شأن جدیدی دارد. این مال سوالات عمومی، این اصل کلی. بعد هم در سوره مبارکه ابراهیم مشخص فرمود که هر کس هر چه از خدا خواست گرفت، هر کس هر چه را خواست خدا به او داد، برابر اون لسان استعداد. بعضی ها که خوش رفتارن، مؤمنند و با عمل صالح رفتار میکنن، اینا چیز خوب از خدا میخوان، همون را خدا دریافت اعطا میکنن. بعضی راه گناه و تباهی را طی میکنن، گرچه به زبان قال و مقال خیر طلب میکنن، ولی به زبان استعداد و حال و به زبان عمل بدی را از خدا میخوان. خدا هم اینها را گرفتار و عقوبت میکنن. هر کس هر سوالی کرد جوابش را میگیرد. اون را در سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 بیان فرمود که و آتاکم من کل ما سألتموه. تو این چیزهایی که خدا به شما داد، به سوالهای شما پاسخ داد، بعضی نعمت است بعضی نعمت، همش نعمت نیست. ولی اگر بخواهید نعمتهای خدا را شمارش کنید، توان اون را ندارید. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. این که اسم ظاهر آورد و اسم و ضمیر نیاورد، نفرمود به این تعدوهو لا تحصوهو، بر این که اون چرا که انسان سؤال، هر چه که انسان سؤال کرد و دریافت کرد، همش نعمت نیست. این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموهو، این جمله او اول. بعد فرمود به این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نفرمود به این تعدوهو. از این که اسم ظاهر آورد، معلوم می‌شود که همه اون چرا که بندگان با سوال گرفتن نعمت نیست، بعضی نعمت است. اگر کسی دارد به یک مظلومی ظلم می‌کند، به یک ضعیفی ظلم می‌کند، این با زبان حال، با زبان استعداد از خدا درخواست می‌کند که خدا یا یک ظالمی را بر من مسلط بکن. معنای ظلم این است دیگر. و اگر کسی دارد راه باطل می رود، معنیش با زبان حال و با زبان استعداد میگد خدایا مرا گرفتار باطل بکن. اون عمل و اون نیت، این در حقیقت سؤال است. لذا فرمود هر کس با زبان استعداد و حال هر چه را از خدا خواست گرفت، ولی دادهای خدا یه مقدار نعمت است، یه مقدار نعمت. نعمت‌های خدا تمام شدنی نیست، چه بهتر که شما نعمت را سوال کنید. پس به آتاکم من کل ما سألتموه، این جمله اول. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، این هم جمله دوم. پس هر موجودی از خدا سوال میکند و هر چم که سوال کرد دریافت میکند، منتها سائل گاهی نعمت طلب می کند و گاهی نعمت می خواهد. مسئله بعدی آن است که سؤال به زبان مقال بله، اما سؤال به لسان حال و لسان استعداد دو قسم است دیگر. ممکن است کسی از در عمل صالح نباشد، ولی با دعا خیر بخواهد. این در حقیقت سؤال او هم اون کیفر و نعمت است. زبانی خیر طلب می کند، ولی با حال و با قلب خیر نمی خواهد. مسئله بعدی آن است که نه، بعضی ها که گرفتارن اماره به سو هستن، اینا با اینکه میدونن این کار زشت است اقدام میکنن، تا یه مدتی که بعد کم کم به هم یحسبونن نه هم یحسنون صنعا بشود. اوائل این طور است، میدونه این کار بد است، اماره به سو تسویل میکنه، اماره به سو است، وقتی اسیر شد با اینکه میدونه بده میکند. اوائل ممکنه امر برش اشتباه بشه. نه، حالا چون یسأله من فی السماوات و الارض، این سؤال عام است، خواه قول باشد خواه قول. یا در سوره ابراهیم که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر چه سوال کردید خدا به شما داد. خب این سوال های ظاهری که خیلی هاش بی جواب است، که اون که به صورت موجبه کلی بیان کرد در سوره ابراهیم فرمود از هر چه خواستید خدا به شما داد، معلوم شد که سوال به زبان حال به استعداد است دیگر. مسئله بعدی آن است که ما موظفیم از خدا سوال بکنیم، نه به خود متکی باشیم نه به غیر خدا تکیه کنیم، از او سوال بکنیم و بدانیم به این که این امر بدون اثر نیست، چون ممکن نیست خدا یه مطلبی رو امر بکنه اجازه بده بعد جواب نده و راه رو ببنده. لذا گفتن به این که اگر کسی به چند امر موفق شد، بداند که چند امر دیگر هم به دنبالش هست. مثلا اگر کسی توفیق استغفار پیدا کرد، بداند خدا گناهش رو میبخشه. اگر توفیق شکرگزاری را پیدا کرد، بداند که خدا نعمت او را زیاد میکنه. اگر توفیق دعا و سوال را پیدا کرد، بداند خدا بو جواب میدهد. چون این چنین نیست که از طرفی خدا دستور استغفار بده بعد نبخشه، یا دستور وعده بده که اگر شکر نعمت بکنید من نعمت را اضافه میکنم بعد اضافه نکنه، یا دستور سوال بده ولی جواب نده. این چنین نیست. پس انسان با اطمینان و امید به اینکه این سوال ها جواب دارد از خدا سوال میکنه، دیگر نه تمنی دارد اون چه که در دست دیگران است از اونها گرفته بشه، نه به نصیب دیگران چشم طمع میدوزد. فضل خدا هم که زیاد است، از او میطلبد. اما قسمت دوم این جمله که فرمود واسأل الله من فضله، فضل ذات اقدس اله ام برابر همون رحمتش، دو قسم است. همون طوری که رحمت خدا واسع است، رحمتی وسعت کل شی، فضل خدا هم واسع است که در سوره بقره فرمود والله ذو فضل علی العالمین. پس همه جهانیان از فضل خدا برخوردار، و همون طوری که رحمت خدا دو قسم است، یه رحمت عام است یه رحمت خاصه، فضل خدا هم دو قسم است، یه فضل عام که فرمود والله ذو فضل علی العالمین، یک فضل خاص هم دارد که فالله ذو فضل علی المؤمنین، اون یه فضل خاص است که مؤمنین به دنبال اون فضل خاص حرکت میکنن. مطلع بعدی آن است که درخواست فضل خدا، طلب فضل خدا هم با دعاست هم با کار و کوشش. اون که دارد کار و کوشش میکند باید بداند که خود این کار فضل است، ترتیب اثر بر این کار فضل است، توفیق انجام کار فضل است، همه اینها فضل خداست. نباید بگوید کار از فضل خدا جداست، من فضل خدا را با سؤال دریافت میکنم، بلکه همه نعمت ها فضل خداست. فضل خدا گاهی با کار و کوشش حاصل می شود، گاهی با دعا و نیایش، و این دو کنار همان. در سوره مبارکه مزمل آیه 20 این چنین آمده است که فرمود فقر و ماتیسر من القرآن علما سیکون منکم مرضا و آخرون یدربون فی الارض یبتعون من فضل الله. این ضرب فی الارض یعنی سفر میکنن، تلاش و کوشش میکنن به دنبال فضل خدا. چنگ در سوره مبارکه جمعه که فرمود اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، یعنی فضل خدا را با کار و کوشش فراهم بکنید. پس اون که تحصیل علم یا تحصیل مال میکند با تلاش و کوشش، اون دارد فضل خدا را طلب می کند و در کنارش هم که دست به دعا و نیایش برداشت، اونم دارد فضل خدا را طلب می کند. پس فضل خدا هم با تلاش و کوشش است، هم با دعا و نیایش. اگر چنون چه مصلحت نبود که خداوند اون خواسته را اعطا نمی کند، چیز دیگری را که جبران بکند عطا خواهد کرد. در بحث‌های قبل گذشت که دعا بالاخره یکی از سه اثر را دارد. این آیه محل بحث که فرمود واسأل الله من فضله، چون در سیاق للرجال نصیب و مکتسب و بر النساء نصیب و مکتسب نه قرار گرفت، خود این سوال میتواند هم به معنای دعا و نیایش مصطلح باشد، هم به معنی تلاش و کوشش که جامع هر دو باشد، نه در هر دو استعمال شده باشد. سوال کنید از خدا، خواه به صورت دعا خواه به صورت کار. واسأل الله من فضله، هم اکتساب کنید هم استدعا کنید. مطلب بعدی آن است که گرچه همه نعمت ها فضل خداست و فضل خدا را هم می شود با کار به دست آورد هم با دعا فراهم کرد، اما خداوند گذشته از اینکه فضلش عام است، دارای فضل عظیم و فضل کبیر هم هست. شما بکوشید از اون فضل عظیم و از اون فضل کبیر بهره ببرید و برای رسیدن به فضل عظیم و فضل کبیر دو تا راه دارد، همون راه تلاش و کوشش و راه دعا و نیایش. فضل کبیر را در سوره مبارکه شورا یا فاطر مشخص فرمود. در سوره شورا آیه 21 فرمود به اینکه والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. اون مقامات برجسته بهشتیان فضل کبیر است، چون که مشابه این در سوره فاطر مشخص شده است. آیه 32 سوره فاطر که و من هم سابقون بالخیرات بإذن الله ذلک هو الفضل الکبیر، که این سابقه به خیرات به امامت و اینها تفسیر شد که البته مصداق کاملش اونها هستن. خب پس اگر چنون که خدا دارای فضل است و ما مأموریم از فضل خدا طلب بکنیم، چه بهتر که اون فضل کبیر و فضل عظیم را هم مسئلت بکنیم و همت ها بلند باشه. واسأل الله من فضله، فتحصل که سوال دو قسم، چند قسم است، فضلم چند قسم است. فضل را هم می شود با کسب به دست آورد، هم می شود با دعا به دست آورد، و چه بهتر که انسان اون فضل کبیر را طلب بکند، هم با کوشش و تلاش هم با دعا و نیایش. اما اینکه در ذیل آیه فرمود ان الله کان بکل شیء قدیما، یعنی اگر چون چه در بخش اول ما را از تمنی بی جا نهی کرد، در بخش دوم فرمود هر کسی یک نصیبی دارد، در بخش سوم ما را دستور سوال داد، همه اینها بر اساس علم ذات اقدس اله هست. او عالمانه این امور را تنظیم فرمود و هر کسی هم که هر راهی را طی بکند معلوم پیش خداست. اون دیگر میشه لسان حال، دیگر لسان استعداد. اما آیه بعد که فرمود لکلین جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان على کل شیء شهیدا. این رو گفتن به منزله نتیجه گیری از این فصل گذشته است. این فصل اخیر از آیات سوره نساء که درباره ارث نسبی و سببی است با این قسمت به پایان میرسد. یعنی از آیه هفتم شروع می شود، فهمون لرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاغربون و لنساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاغربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. این اول فصل است که منزله عنوان فصل است. بعد مسئله والدان و اقربون را شرح داد، سهام و نصیب هر کدام اینها را معین کرد. اونگاه در پایان می‌فرماید به این که من برای هر کدام از شما اولیا و ورثه قرار دادم و سهام اینها را بپردازید. ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون، که این به منزله رد العجز الی صدر است. یعنی این فصل از بحث دارد تمام می شود. اول با لرجال نصیب و مما ترک الوالدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون شروع شد. آخر این بخشم به عنوان ولکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون پایان می پذیرد. اما از این که فرمود لکلن، یعنی برای هر کدام از شما، چه برای زن چه برای مرد، ما اولیای قرار دادیم. ورثه به منزله اولیا هستند، منتها بعضی ها اولا به ارثند از دیگران که اولوالارحام بعضی هم اولا و بعضی هستند، وگرنه ورثه اولیا هستند. در سوره مبارک مریم وقتی از زکریا سلام الله علیه سخن به میون می آید، دعای اون حضرت در آیه 6 سوره مریم این است که خدایا وحفحبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. بنابراین وارث ولی اوست، ولی هم از ولی است و ولی یعنی قرب و بلا فصلی. اگر کسی در کنار دیگری قرار بگیرد میگن ولیه و یلیه، نزدیک اوست، فاصله ندارد با او. از همین جا کلمه ولی و مولا و امثال ذلک مشتق می شود و معنا پیدا می کند. وارث به منزله مورث هست، به جای او می نشیند، ولی او محسوب می شود. فرمود برای هر کدام از شما چه زن چه مرد ما طبقاتی از اولیا قرار دادیم که ارث بر شما هستند. ارث هم به دو قسم تقسیم می شد، به وسیله نسب و وسیله سبب. اون نسب را به عنوان مما ترک الوالدان و الاقربون بیان فرمود، اون سبب را به عنوان والذین عقدت ایمانکم بیان فرمود، که این تقریبا خلاصه مباحث گذشته است. پس لکلین جعلنا موالی، که موالی ارث می برند یرسونه از چیزی که نزدیکان نسبی یا نزدیکان سببی ترک کردن. مما ترک الوالدان و الاقربون که می شود نسب، والذین عقدت ایمانکم می شود سبب. گرچه گروهی از مفسرین این والذین عقدت ایمانکم را استیناف دانستن و این را جمله جدا تلقی کردن، گفتن به این که آیه معناش این است که لکلین جعلنا موالی مما ترک الوالدان و الاقربون، این جمله تمام شد. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، اونا که با اونها پیمان بستید نصیب اینها را عطا کنید. اما ظاهرش این است که این والذین عطف باشد بر همون والدان و اقربون. حالا تا ببینیم نظر نهایی به کجا منتهی می شود، که این آیه اساره مسائل گذشته باشد. مسائل گذشته یه مقدار مربوط به نسب بود که والدان و اقربون شامل اون می شوند، یک مقدار مربوط به سبب بود که مسئله زوجیت است. گاهی گفته می شود که این زوجیت را نمی شود گفت عقد یمین. البته عقد یمین مطلق سبب های امضا شده است که یکی از اونها زوجیت است و یکی از اونها هم زمان جریره است، که زمان جریده جزء ولایه ارث است. یا مولای معتق و معتق ولایه ارث جزء اسباب ارث است. یا کسی که با به امامت یک امامی معتقد شد، عقد یمین کرد، با او بیعت کرد، ولای امامت جزء پیما اسباب ارث است. همه اینها جزء اسباب ارث است، منتها بعضها فوق بعض و بعضها دون بعض. گاهی گفت ممکن است گفته شود به این که این زوجیت را نمیگویند عقد یمین، ولی این تام نیست، برای اینکه اون چه که در مقابل عقد زوجیت است، اون همون اون کنی درباره همسری با کنیز هاست که او رو میگن ملک یمین، او رو نمیگن عقد یمین. ولی زوجیت را به عنوان عقده والذی بیده عقدته نکاح، این رو قرآن تعبیر دارد. در سوره مبارکه بقره در جریان بخشیدن مهر فرمود به این که الا یعفون او یعفو الذی بیده عقدته نکاح، یا خود زنها از مهریشون بگذرن در هنگام طلاق، یا اون که عقده و گره نکاح به دست او بسته شد و او میتواند باز کند، بیده عقدته نکاح هست، او عفو کند. پس معلوم می شود که نکاح یک گرهی است، یک عقد و پیمانی است، مون هم به دست افراد بسته می شود. اگر از عقد زوجیت به عنوان او والذین عقدت ایمانکم یاد بشود، چون در سوره بقره از همین پیمان زناشی به عنوان عقدت و نکاح یاد شد و از اون کسی که این گره به دست اوست تعبیر شد او یعفو والذی بیدهی عقدت و نکاح، معلوم بشود عقدت ایمانکم شامل عقد زوجیت هم خواهد شد. اونگاه جمله هم روان خواهد بود، به گسیخته نیست و اساره مباحث گذشتم هست، یعنی ولکلین جعلنا موالیه، که این موالی اولیای ارثند، ارث میبرند از چی؟ از چیزی که ترک الوالدانه والاقربونه والذین عقدت ایمانکم، خواه کسانی که با شما پیوند نسبی دارن مثل والدان و اقربون، خواه پیوند سببی دارن مثل الذین عقدت ایمانکم. پس ولکلین جعلنا موالیه، برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از شما مسلمین ما اولیای ارث قرار دادیم، که این اولیای ارث وارثن، ارث میبرن از چیزی که پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، این طبقات یاد شده، یا کسانی که ارتباط سببی با شما دارن ارث میبرن. ولکلین جعلنا موالیه مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. اونگاه این فآتوهم نصیبهم به همه این گروه برمیگردد، یعنی این اولیا، خواه اولیای سببی خواه اولیای نسبی. بله بله، با اون موالی برمیگردد دیگر، با اون موالی برمیگردد دیگر. ولکلین جعلنا موالیه، فآتو اون موالی را نصیب اون موالی، این موالی که اولیای ارثند و ارث برند، مورثان اینها یا مورثان نسبی هستند یا مورثان سببی، فآتو اون موالی را نصیب اینها. نصیب اینها هم در آیات قبل مشخص شده است که اینها چقدر ارث برند. شاعر نیست به اینکه به اول برگرده یا به آخر برگرده تا بگیم به آخر برگرده مقدم است. ظاهرش اینه که به همه برمیگرده، جمله هم گسیخته نیست. فرمود به اینکه ولکلن جعلنا موالی، که این موالی اولیای ارثن و ارث میبرند از اون چرا که پدر و مادرشون، بستگانشون و کسانی هم که پیوند نسبی بستید ارث میبرند. فآتو اون موالی را نصیبشون که مشخص شده است، فآتو نصیبه هم. بعد هم فرمود ان الله کان علی کل شیء شهیدا. البته در جاهلیت چند نوع ارث بود که اسلام اونها را الغا کرد. ارث تبنی بود، یعنی کسی که فرزند خونده بود برای او حرمت ارث قائل بودند و برای او حرمت نکاح قائل بودند و مانند آن، یعنی برای ارث او را محترم می شمردن و نکاح با همسر او را حرام می دانستن، که در جریان ادعیا در اوائل سوره احزاب مشخص فرمود به این که زیدی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را تبنی کرده است فرزند خود خوند، همسر زید را برای اینکه این رسم جاهلیت شکسته شود خدا به عقد پیغمبر در فرمود زوجنا که ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاهم. اون تبنی را اسلام الغا کرده است، فرمود ادعوهم لآبائهم، و مراسم دیگر را هم نپذیرفت، اما زمان جریره را پذیرفت، ولای عتق را پذیرفت یا امضا یا تأسیس کرد، ولای امامت را بیان کرد و مانند آن. اینا جزء عقد یمین است. اونگاه این والذین عقدت ایمانکم همه این روابط سببی را شامل می شود، هم زوجیت را، هم ولای امامت را، هم ولای عتق را، هم ولای زمان جریره را می تواند شامل بشود، و جمله هم منسجم خواهد بود، ضمیر جمع هم به اون موالی برمی گردد. ولکل این جعلنا موالی، که این ولا اعم از نسب و سبب باشد، مورثان هم اعم از نسب و سبب باشند، فآتو این ورثه را نصیب اینها، همون نصیبی که مشخص شد. بعد همون طوری که ضامن اجرای مباحث آیه قبل را این اسم عظیم الهی قرار داد، فرمود ان الله کان علی کل شیء قدیما، ضامن اجرای این مسائل را هم اسم عظیم دیگر قرار داد، فرمود ان الله کان علی کل شیء شهید. منتها این دوتا مضمون خیلی با هم فرق دارن. این ان الله کان علی کل شیء شهیدا به معنای ان الله کان بکل شیء علیما نیست، که تکرار همون آیه قبل باشد به عبارت دیگر. در آیه قبل فرمود خدا به هر چیزی عالم است، اینجا نفرمود خدا به هر چیزی شاهد است، اینجا فرمود خدا بر هر چیزی شاهد است. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، نه به کل شیء شهید، علی کل شیء شهید. ظاهر این آیه، این جمله با اون جمله خیلی فرق میکنه. اون که فرمود ان الله کان علی کل شیء، کان به کل شیء علیما، عالمیت مطلقه خدا را بیان میکند، که خدا عالم مطلق است، به همه چی داناست. اینجا معلوم بودن خدا را بیان میکند، نه عالم بودن خدا را. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، وقتی گفتن او علی کل شیء شهیداست، چون به معنای مشهود است در اینجا، نه معنای شاهد، این شهیدی که معنای مشهود است نه معنای شاهد. اگه معنی شاهد بود با علا استعمال نمیشد که خدا شاهد علا کل شیء است، اونجا یعنی شاهد به کل شیء است. اون شهادت به معنای گواهی است که میگوین شهادت بر این داد، اما شهادت به معنای علم میگن به کل شیء شهید است، یعنی به کل شیء علیم است. خب این که فرمود علا کل شیء شهید، خدا علا کل شیء شهید است، یعنی شما هر چرا که بخواهید ببینید اول خدا را میبینید. او بالای هر چیزی است، ظاهرتر از هر چیزی است. این مشهود مطلق شماست. اگر مشهود مطلق شماست، شما هر کاری که بخواد انجام بدید، هر چیزی که میخواد ببینید، اول خدا را میبینید، پس دیگه نمیتوانید غفلت کنید و تخطی کنید. در آیه قبل فرمود هر کاری شما بکنید خدا میداند، پس راه برای تخلف باز نیست، بسته است. در آیه بعدی میفهمد به اینکه شما هر چرا که بخواد ببینید اول خدا را میبینید، از خدا که نمیتونید غافل باشید. که اگر او مشهود بالای هر چیز است، علا کل شیئن او مشهود است، هر چیزی را که شما میخواد ببینید اول خدا را مشاهده میکنید منتها با جانتون، پس بنابراین عذری برای تخلف نداری. این تعبیر که ان الله علی کل شیء شهید در همه جای قرآن نیامده. در مواردی شهید به معنای شاهد هست، در موارد دیگر هم البته شهید به معنای مشهود. در سوره مبارکه حامیم اونجا که فرمود اولم یک فبرم بکه انهو علا کل شیء شهید، این استدلال به خوبی نشون میدهد که اونجا شهید به معنای مشهود است نه به معنای شاهد. میفهمد اینا که خدا را نمیشناسن یا انکار دارن، اینها وجهی برای انکار اینها نیست، برای اینکه اینها قبل از اینکه اشیاء دیگر را ببینن خدا را میبینن. آیه 53 و 54 سوره حامیم فصلت فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. اونگاه فرمود اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. بحث در این است که ما آیات خودمون را نشون بدیم تا اینها خدا را بشناسن. این بحث است، اصل بحث این است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم، که ان این قرآن کلام خداست، وحی خداست، یا انه الحق ذات اقدس اله حق است. هر کدام باشد بالاخره نتیجه توحید را به همراه دارد، حالا یا تصریحا یا تلویحا. پس آیات آفاقی انسان را به جایی میرساند که خدا را بشناسد، آیات انفسی انسان را به جایی میرساند که خدا را بشناسد. این دو دلیل. بعد فرمود اولم یکفی بربک، خود خدا کافی است، نیازی به آیات آفاق و آن انفس نیست. چرا خود خدا کافی است؟ اولم یکفی بربک، که این با زاید است، یعنی کفا ربک، خدا خودش کافی است، آیات آفاقی و انفسی نمیخواد. چرا خدا کافی است؟ برای اینکه انه علی کل شیء شهید. خب اینجا شهید به معنای شاهد باشد، باید اصل بحث به هم میخورد. بحث در این است که مردم خدا را بشناسند و ببینند. این سه تا راه دارد، یا آیات آفاقی به وسیله آیات آفاقی خدا را میشناسند، یا به وسیله آیات انفسی خدا را میشناسند، یا نه خدا را به وسیله خود خدا میشناسند. اگر این ذیل به این معنا باشد که خدا کافی است چون خدا شاهد مطلق است، خدا همه چیز را میبینه. خب بله، اون چه دلیل شد بر مسئله؟ خدا کافی است برای خدا شناسی. چرا؟ برای اینکه خدا به همه چی عالم است، یک دلیل مسئله نشد که. ولی اگر بگوییم خدا برای خدا شناسی کافی است، برای اینکه او مشهود همه جا همه همگان است، هر کس هر چی رو میبینه اول خدا رو میبینه. گذشته از این کلمه شهید با علا به کار رفت، گذشته از این استدلال آیه وقتی تام است که شهید به معنی مشهود باشد، نه شهید به معنی شاهد. اگر چنونچه شهید به معنی شاهد باشد، یعنی عالم باشد، که استدلال تام نیست. استدلال این است که آیات آفاقی خوبه ولی لازم نیست، آیات انفسی خوبه ولی لازم نیست، خود خدا کافی است. چرا خدا کافی است؟ بنگی خدا به کل شئ علیم است، یا نه خدا معلوم مطلق است؟ وقتی معلوم مطلق است، شما دنبال دلیل چرا میگردی؟ چرا اگر کسی به این حجاب های ظلمانی برسد، باید که از همون آیات آفاقی و آیات انفسی مدد بگیرد، استدلال بکند؟ اگر چنونچه این استدلال ها زمینه رفع حجاب را فراهم کرد، قرآن می فرماید اگر چون شما درست دقت کنید، اون نور و سماوات و ارض را قبل از هر چیز می بینید. اگر او مشهود بالای هر چیز است، او دلیل نمی خواد که اولم یک فی برب بکر. چرا؟ انه علی کل شیء شهید، بنابراین کفا رب بکر قهرن. خب پس این که فرمود ان الله کان علی کل شیء شهیدا، با اون آیه قبل که فرمود ان الله کان بکل شیء علیما خیلی فرق میکند. اون دلیل عالمیت خداست، این دلیل مشهود بودن خداست. هر دو میتواند انسان را از گناه باز دارد. اگر بداند که خدا او را میبیند، از گناه باز میماند. اگر خدا را ببیند، باز از گناه باز میماند. چه شاهد خدا باشد چه مشهود خدا، از گناه باز میماند. اون آیه قبل ناظر به این است که شما مشهود خدایی تخلف نکنید، این آیه ناظر به این است که شما شاهد حقید و تخلف نکنید. حالا یه تأمل دیگری هست که این والذین عقدت ایمانکم استئناف است یا نه، که با در بحث فردا بیان میشه. والحمدلله رب العالمین.